بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه گذشته نظریه مرحوم علامه طباطبایی را درباره عقل یا ادراک عقلی از منظر قرآن کریم بیان کرد. خلاصه دیدگاه ایشان را من فلسفار یادآوری می‌کنم، اگر احیانا دوستان مایل بودن که یاد داشته باشن دقیق یاد داشته باشن. نقطه اول این است: یک، ادراک عقلی موهبت الهی است که در فطرت و سرشت انسان قرار داده شده است. و انسان می تواند به کمک آن حق و باطل را تشخیص دهد و خیر و شر و نفع و زیان را بشناسد. نکته دوم، ادراک عقلی محدود است و نمی تواند تفاصیل حق و باطل و خیر و شر را بشناسد، ولی بر شناخت اصول و شالوده‌های آن تواناست. بر اساس این اصول و شالوده ها ضرورت وحی اثبات می شود و وحی اطلاعات گسترده‌ای را در اختیار عقل قرار می دهد. ها در آنها و به واسطه آنها تعقل کنند. سه، عقل فطری انسان را به دو راه نما ارجاع می دهد. یکی تفکر عقلی مستقل در مواردی که توان آن را دارد، و دیگری شنیدن سخن حق از قاضیان معصوم الهی در مواردی که توان ادراک آن را ندارد. چهار، تفکر عقلی سلیم انسان را به خداشناسی و خداپرستی سوق می‌دهد و از کفر و شرک باز می‌دارد. پنج، خطاهایی که برای مؤمنان و خداپرستان در تفکر عقلی رخ می‌دهد مربوط به عقل سلیم آنان نیست، بلکه ناشی از عوامل دیگری است که بر تفکر عقلی عارض می شود. شش، قرآن کریم تنها تفکر عقلی قدسی و ایمانی را تفکر عقلی می داند و غیر از آن را تفکر عقلی اصیل نمی شمارد. این نکات بود که از عبارت هایی که از ایشان خوندیم در المیزان جلد دوم صفحه 249 و 250 و بعضی از حالا جاهای دیگر، این مقداری من از سایر فرمایشات ایشان هم استفاده کردم که یک جمع‌بندی روشن‌تر و دقیق‌تری از دیدگاه ایشان انجام گرفته باشه. و جلسه قبل هم عرض کردم که ایشان نافی جهل بسیط یا جهل مرکب در حوزه تفکر عقلی انسان نیست. جهل بسیط یعنی محدودیت، یعنی یک جاهایی عقل عاجز است، چشش ندارد، اصلا نمی‌رسه که وارد بشود، مثل تفاصیل مربوط به عبادات و احکام فقهی یا تفاصیل مربوط به عالم برزخ و معاد. اصلا عقل در این حوزه در تفاصیل و جزئیات درکی ندارد، یعنی نمیدانم هست. عقل سلیم فطری در این جاها میگوید نمیدانم، مثلا نظر نمیدهد، بلکه نظر میدهد که من نمیدانم. بله، اگر کسی آمد نظر داد به عقلش در این که نمیداند، این دیگه عقل سلیم نیست، عقل فطری نیست، این حکم وهم است یا شهوت است، تمایلات است. منطقه متاسفانه به اسم عقل فروخته میشه، وقت پای عقل داشته میشه، پس اونجاها را عقل اصلا نوید من نمیده. حالا اونجاهایی هم که میداند و وارد میشود که تفکر عقلی بکنه، این گونه نیست که همیشه نتیجه ای که عقل تفکر عقلی به دست می آورد غیر معصوم، یعنی ماها به ثواب درسه. اما این نرسیدن به ثواب و به حق، این اشتباهات دل عرض است، نرساد سانشان این. یعنی چون متاسفانه در امثال ماها اون قوای غیر عقلانی، حالا وهمی یا شهوانی یا قدری مانند آنها، چون که اینها میان دخالت میکنن، فرمود که قوا و یکدیگر را غلبه میکنه، یا او را تضعیف میکنه یا به کلی جلوی حکمش رو میگیره. خب بنابراین یه خطاهایی رخ میدهد دیگه. شاهد بر اینکه خطا میشود این است که اختلاف نظرها تو وجود دارد بین فلاسفه، فقها، متکلمین دیگر. اما پس بنابراین نمیشه جهل مرکب، یعنی یک حکم عقلی و فکری داده میشود که مطابق با واقع نیست. آیا عقل به ما خوبر این مشکل را داره؟ نخیر. عقل اگر به ما بوده باشد که ایشون تعبیر کرد به عقل فطری یا عقل سلیم تعبیر کرد، هر جا که در توانش نیست وارد نمی شود. اونجایی هم که در توانش هست وارد نمی شود، اگر می شد که از دست رهزنی‌های وهم و قوای شیطانی و حیوانی نفس آزاد بشود، حق را پیدا می‌کند. اما بالاخره گرفتار اونا هست، چاره‌ای هم نیست، کاری نمی‌شه کرد. خب حالا دقت کنید نکته خیلی دقیقی که حضور جواهر میده با استفاده از قرآن اینه که عقل فطری در همین جاها یه حکم ثانی حکم دیگه ای هم دارد، یه حکم دومی و حکم دیگری دارد کمکش میکنید. اون چیز آنی هست که میگوید بایستی به معصوم به کسانی که رأیشان معصوم هست، یعنی عقلشان معصوم است. خداوند متعال در جامعه بشری پیغمبر باطن داده که عقل است، عقل ظاهر داده است که پیامبران هست هادیان معصوم هست، اونها عقلشان معصوم است. درست؟ پس در کل جامعه انسانی اون عقل معصوم که عقل منفصل است، یعنی این عقل منفصل و درون به من میگوید برای این خطیشی داشته باشی در این اختلافات دچار پریشانی نشوی بایستی به او رجوع کنی، پس باید عرضه به او بشود دیگه، حکم خود عقل باز. بنابراین مشکلی نیست، مشکلی وجود نمیاد، البته این اختلافات و خطاها و اینها هستش، مهم اینه که در یک مسیری باشد که معصوم تأیید کرده. حالا اگر پیشوای معصوم، این همون عقل منفصل معصوم، اگر او تأیید کرد که شما اجتهاد کنید للمصیبه اجران اجران و للمخطئ اجران وارد میگون باشید، برگ عبور رو به ما داده، یعنی به فرمایش علامه که بارها این فرمایشی که من عرض کردم در اول جلسه در میزان در بحث تفسیر به رأی که می فهمن تفسیر به رأی آن است که روش تفسیر تأیید شده نباشد، هرچند که نتیجهش درست باشد فایده نداره. یعنی اگر احیانا کسی روشی را برود در فهم قرآن که آن روش مورد تأیید شارع مقدس و معصوم نیست، حالا به نتیجه درست هم برسد گناه کرده. حالا اون در جواب باید افتاید غیر علم داریم در جلد دوازده بسارش ابواب مقدمات عبادات، اونجا هست. جای دیگر هم در تفسیر قرآن این حدیث را داریم که ایشان اون را آورده، پیامبر فرمود من تکلم از قرآن برعی و اصابه فقط اخطأ، من تکلم از قرآن برعی و اصابه فقط اخطأ. ایشون میفهمد که معنیش چیه؟ معنیش این است که این تفسیر برعی تابع نتیجه نیست، تابع روش است. اگر روش معیدی نباشد تفسیر به رأی است ولو نتیجهش درست نبود، و اگر روش تأیید شده است تفسیر به رأی نیست ولو نتیجهش خطا باشد. یعنی یک سازکاری، یک شیوهی، یک قاعدهی به ما دارم گفتا این کار رو بکنیم. یه وقت خاطر شریفتون هست که نویسنده کتاب قبض و بست تئوریک شریعت در مدت سال قبل از این مقاله رو نوشته در مطرح کرد، به اصطلاح کثرت‌گرایی رو مطرح کرد، اونجا کثرت‌گرایی دینی، تفسیر دینی. اونجا برگشت گفتش که نه فقه جعفری اسلام ناب است و نه فقه حنفی همش در خلاف اسلام است. یعنی هم در فقه جعفری حق پیدا میشه هم باطل، هم در فقه حنفی حق پیدا میشه هم باطل، میشه نسبی. پس دیگه ما حق نداریم که بگیم نه آقا حق همون فقه جعفری است، نمیتونیم بگیم ایشون گفت. گفت هم در تفسیر فقر رازی درست و نادرست هست، هم در تفسیر علامه طباطبایی. من رو با هم مقایسه کردم که کن نوشته تا در نقدش گفتیم که اگر مقصود شما این است که فقیهان فقه جعفری مثلا شیخ انصاری، شیخ طوسی، صاحب جواهر دیگران تمام آرایشان مطابق واقع نیست، بلکه ممکن است در آرای آنها خطا باشه، حرف درست است. و اون طرف مقصود این است که تمام آرای فقیهان فقه حنفی بر باطل نیست، بالاخره در جمله رأی حق هم حرف درست است. اما مقیاس حق و باطل از فقه اینا نیست که ما بیم آراء را بسنجیم. مقیاس حق و باطل در فقه روش فقه است، منبع و مدرک فقه است. خب میگه ما قرآن مدرک است، اونم میگه قبول دارم، توافق داریم. سنت مدرک و منبع است، هر دو قبول داریم، توافق داریم. حالا اجماع با اون قیدی که ما داریم بگیم ما هم توافق داریم، چون اجماع امت اگه باشه حتما معصوم داخلش هست دیگه، یعنی مصداقاً ها اگر اجماع الامه باشد یا اجماع علمای امت، حالا امت مقصود همه شهروندان نباشد بلکه نخبگان علما باشد، این نداره، چون اهل بیت هم از نخبگان امتن از علمای امتن دیگه. اجماع اگر شکل گرفت مصداق واقعی اون عیب نداره، درسته، چرا؟ چون که معصوم داره. پس ما در اجماع هم میگیم عیب نداره، قبول داریم اجماع الامه یا علماء الامه. میرسیم به چه؟ میرسیم به عقل. به عقل که میرسیم در سری جعفری میگوید عقل قطعی حجت است که عدل قرار میگیره در کتاب و سنت. اون میگوید نه، عقل ظنی که قیاس باشه، استحسان باشد، اونا میگن در این جایگاه قرار میده. خب میگیم که این منبع و مدرک که قیاس باشد لا دلیل معتبر من العقل او من الوحی علیه، این نداره، درست؟ پس از اساس باطله. یعنی هر چی که اجتهاد بشه، استنباط بشه، برگرده به این منبع، حتی اگر مطابق واقع در آن خلافه، یعنی این سخن علمه ها خیلی مهمه که این تفسیر روی به نتیجه بر نمیگرده، به روش برمیگرده. روش این است که اگر شما روشتون معصوم تأیید کرده، مثلا خود ایشان که میگوید ما آیات قرآن را به هم عرضه کنیم، میگه که اینا من که نمیگم، میگوید اهل بیت علیهم السلام عملا این کار را کرده اند. یک سیره عملی خود اهل بیت این بوده است که آیات رو به همدیگه جام بده. ثانیاً اون فرمایش امیرالمومنین که فرمود ینطق بعضه و بعضه بیشد علا بعضه و علا بعضه، این هم بیانگر اینه. و ثالثاً این که اصلا به قرآن گفتن عرضه بکنید روایاتی را که با همدیگه مثلا تعارض دارن علاج کنید، یکی از علاجهاش این هستش که عرضه به قرآن بکنید، اگر موافق قرآن بود همچنان بگیرید، اگر مخالف بود رست میگید، یا همه نشان میدهد که بالاخره فل جمله قرآن قابل فهم است. البته وقتی خود دقت کنید به این بحث وارد شدن، چون در باره این روش علامه هم حرفا هست دیگه، تو حرفایی میدارم، وقتی خود قرآن فرمود که و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، اینجا شاید قول پیغمبر مبین قرآن، پس باید سنت پیغمبر رجوع کنید. وقتی که پیغمبر فرمود اینی تار کن فی کن سقلن کتاب الله و عطرتی مثل اهل بیتی که سفینت نو، خب باید به عطرت هم رجوع کنید. پس هر جا که رفتیم سای قرآن، از قرآن به قرآن، اولا دیدیم چیزی دینمون نمیاد، کما که خود علمان نمیاد، نگه در تفاصیل احکام فقهیه که ما از قرآن چیزی دینمون نمیاد، یک کلیاتی آمده، کجا باید بریم؟ باید بریم سراغ روایه. اما اونجوری هم که اخباری همون میگن که از اول در قرآن رو ببندیم بگیم هیچی نمیفهمیم، همه از اول این سراغات روایت خلقه، حرکشون اینه، یعنی اساس این است که قرآن را با قرآن میشه بد فهمید، اما بل جمله، نه بل جمله. اگر کسی بگوید علامه گفته است، نه بل جمله نفهم القرآن و معارف و مفاهیم او بلا حاجت الى السنه او الاتره کذب و افتران علی العلامه، کذب است. اول بسید این چیز بند خدا که بل جمله ما میگن آقای حسن کتاب الله تو دید که بعضی هم تصمانه میگن علامه آمده از یه حرفی گفته است که حسن کتاب الله گفته است، نمید خیلی جفاهت در حق این مرد بزرگ دارد. پس حالا اینو من یک مقاله یه وقت نوشتم خیلی سال در کیهان اندیشه اون وقت چاپ شد به نام تفسیر یا تطبیق، که نظریات ایشون رو با وجود مقدمه و سایر جاها بیان کردن، باید به روایات رجوع کرد، نیاز داریم. یکی در جزئیات تفاصیل احکام، یکی در تفاصیل برزخ و معاد، یکی در قرر معارف. چون در قرر معارف هم عقل ابن سینا و اینا هم به جای نمیرسه. عقل امیر المؤمنین هست که میاد یه دریچه هایی را باز میکنه، یا قرآن کریم هست که مفتاح میده. حتی در قرر معارف امثال ارسطو و ابن سینا و اینا نتونستن به اونجا برسن. اگه ملا صدرایشون بیاد رسید در پرتو قرآن نهج البلاغه روایات رسید. دقیقا میان چه عرض کنم؟ سه تا الان حوزه رو من گفتم، یعنی علامه میگوید انسان محتاج است به معصومی در حوزه فهم قرآن. یک، جزئیات احکام شریعت، حالا عبادات، معاملات، عقود، ایقاعات، همه این اونها قرآن کلیاتی داره، درست؟ دوم، در اون حوزه هایی که مربوط به بعد از عالم دنیا هست، یعنی برزخ و معارف، چه تفاصیل داره؟ از کجا میفرمه؟ ابن سینا هم من دیگه میدانید معاد جسمانی من و عقلم نمیفهمید. بعد منطقه گفت چون عقل من پیغمبر را اثبات کرده صادق مصدق هست و صادق مصدق به تفصیل گفته است، تابعم، یعنی عقلم تابع عقلم هست، تابع وحیست که خود عقل اثبات کرده. خب اینم یک حوزه، یه حوزه همون قرر و لطایف معارف است که اینها را هم عقل میکنه، عقل عادی ها، عقل من های اینکه بخواد استفاده میکنه، اینا را علامه بیان کرده. این خاطر شرفتون باشه کسی برمیگه یا تفصیل علمزان مشکل دارد و بشش از منا کتاب الله از خلط. خب حالا میخواستم این را عرض بکنم که بس خیلی نسیم که حاشیش طولانی شد، که مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که همین عقلی که فطری و سلیم است در هدایتگری بالاخره ما را به اشتباه نمیبره، ما را رهنمون میشه به خدا و جهانبینی توحیدی. اون چرا میفهمد میفهمد، نمیفهمد نمیفهمد، ارجاع میدهد به سمع. چون فرمود قالوا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، که اون روز آیت شو عرض کردیم. این ازمالا مطالبی بود که ازشون عرض کردم. یک سوالی اون جلسه بعد دوستان بعد از جلسه داریم سوال بطرح کردن که من فکر کنم سوال خوبیست، طرحش بکنیم این هم روشن بشه. سوال این است که با این ضابطه ای که علامه طباطبایی از قرآن به ما داد، یعنی از منظر قرآن اون عقلی عقل است و تفکر عقلی است که چه باشه؟ که در راستای توحید و خداشناسی و خداپرستی باشه. اینطوره دیگه. لذا فرمود که اون آیه سوره بقره و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، که از ملت ابراهیم اگر کسی برگرده سفی هست، نفسش رو به سفاهت میبره نه به عقلانیت. بعدا فهمید عکس به منزله عکس نقیض اون حدیث هست که الارم ما عقود بره، درست؟ حالا با توجه به این قاعده، قاعده خیلی مهم نیست در بحث معرفت عقلانی. کدام معرفت عقلانی، معرفت عقلانی اصیل قدسی مورد قبول است با این شاخص؟ خب سوال این است که آقا عقل یک ریاضی در ریاضیات تفکر عقلی میکند، قواعد عقلی ریاضی را کشف میکند، آیا عقل ریاضی از منظر قرآن العقل قدسی و مقبول و مردود؟ این مثال عقل یک عالم طبیعت شناس، حالا منجم در نجوم باشه، فیزیکدان در حوزه فیزیک باشه، شیمیدان در حوزه شیمی باشه، زیست شناس در حوزه شناسی باشه، همه این حوزه های علوم طبیعی. اون چطور؟ عقل یک فیزیکدان تفکر عقلی او آیا قدسی و مقبول است طبق این ضابطه یا مردود؟ نظر ایشون چی میشه؟ این در قانون چه باید نظر بده؟ اون چی که به ذهن حقیقی دسته با توجه به مبانی علامه این میشه از جواب که هرگاه فیزیکدان، منجم، شیمیدان، زیستشناس، عالم رشته های مختلفی که عرض میشود که موضوع بحثش چه چیز است؟
شناخت فعل خداست. همه عالمان عالم را شما در نظر بگیرید، متفکران عالمان درباره چه بحث می‌کنند؟ درباره چه بحث می‌کنند؟ درباره هر چه بحث کنند فعل الله. الان در غرب یک فلسفه‌های جدیدی به وجود آمده، فلسفه‌های جدیدی به جای اون فلسفه قدیم، مثلا فلسفه زبان. حالا یک شاخه از فلسفه جدیده، یعنی یه ده از فیلسوفان هم که رو وجود بحث نمی کنن. هم ترجمه فهمید، موضوع بحث فلسفه اینه هستی نیست، نفس انسان نیست، تاریخ نیست، جامعه نیست، چی چیه؟ زبان، لنگویج. میگن فلسفه زبان، فلسفه تحلیل زبان. میگن چی مثلا؟ اگر باز کنم میگن که آقا آیا زبان معرفت زا هست در حوزه های مختلف که به کار میره؟ یعنی واقع را به ما میگه زبان، مثلا گزاره هایی که ما تشکیل میدهیم کشف واقع میکنه، بیان واقع میکنه، یا زبان اخلاق و تکلیف، نقش زبان تکلیف سازیه، این علاقه انشاءالیاته، یا نه نقش زبان نقش عاطفه و احساساته، یعنی کارکرد زبان احساسی است، یا کارکرد زبان معرفتی است، یا کارکرد زبان اخلاقی است. اینا موضوع بحث شده. خب دیدگاه های مختلفی هم دارن، راهیان راجع به دین هم بحث میکنن، زبان دین چه، زبان علم چه، اینا مفصل هست. این رشته های آکادمی که دانشگاهیه، خواستید یه مقدار در این باره اطلاعات شدم، کتاب علم و دین را اگر مراجعه به فرمان مال ایان باردو نال داره، از فکر تحلیل و کتابای زیادی هم هست. خب حالا من عرض میکنم این فیلسوفان که در باره زبان تفکر فلسفی میکنن، زبان چیست مگر؟ زبان کار انسان است، بلد این است، زبان فعل انسان است، انسان و تکلمش فعل الله است. بالاخره اینا برمی رو فعل خدا صحبت میکنن دیگه، میخوان نقش این فعل الهی را که از انسان صادر میشه باشه نفیشیات. حالا هر نظریه این دار، یا اون کسی که در حوزه ریاضیات کار میکنه، دستگاه ذهن را مطالعه میکنه، ذهن چیست؟ مخلوق خدا، فعل الله هست دیگه. خب هیئت هم که مشخص هست، فلکیات همشهر نباتات هم نمیدونم زیستشناسی و فیزیولوژی و همشهر که فیزیک و نه همشهر خطا دیگه. پس تمام دانشمندان عالم قدیم و جدید غیر از فعل الهی که کاری نمی کنن که، اگر دو چیز می خواهد که بگیم اینا کارشون قدسی هست و مقبول هست یا مردود هست، به نتیجه اندیشه هاشون کار نداریم ها، که درست است یا نادرست است. چون گفتیم درستی و نادرستی حتی در حوزه دین شناسی و اینا هم ملاک نیستش. اگر یک این دانشمندان به عقل فطریشون گوش کرده باشند، از عقل فطری سلیم درست استفاده کرده باشند، مباهد باشند، این شرط هست، خداشناس باشند، خدا پرست باشند، یعنی عبد به رحمان بر اینا حاکم است، معرفت الله بر اینا حاکم است. یک دو، وقتی دارن این کار را هم میکنند، نیتشان خیر است، یعنی نیتشان برای این است که یک خدمتی کرده باشند، یا کشف یک مجهولی کنند، یا خدمتی به بشر کنند، نیتشون اینه. اگر نیتشون باشه که من قدرت پیدا کنم، دنبال تمتعات مادی، لذایذ این چیزا باشم، میشه حیوان. بنده و شما هم اگر نیتمون این باشه میشیم حیوان، یعنی این دنبال اونا نیست، فرق نمی‌کنه. کسی میآید عرفان می‌خواهد که مثلا آقا من دیگه دارم عرفان مستقیم بخوام خدا را شهود کنم، اما غرض و نیتش از این بحث عرفانی خودنماییه، میخواد بگه آقا منم میدونم، تو بین اهل عرفان ها منم چیز بلدم، این میشه شیطانی به درد نمیخوره. فیلسوفش هم همینطوره، فقیهش هم همینطوره، مفسرش هم همینطوره، و همه همینطور هستن. این نقل اعمال به دنیا، این لا فرقه که عالم علوم نقلیه باشد یا علوم طبیعت شما باشد، پس اگر جهان بینیش توحیدی است، علاوه خدا را میشناسد، میپرستد، نیتش هم نیت خیر است. ثانیاً ثالثنش هم این است که بگیم ستاره ثالثنش این استش که در اساس روش معقول در اون علم کار می کند، یعنی بیگدار با آب نمیزنه. روش منطقی که اونم خدای متعال برای انسان در تفکر قرار داده رعایت می کند. باید حوصله داشته باشه، پژوهش کنه، مثلا تو علوم طبیعی شواهد بررسی کنه، استدراج قابل اعتنا بکنه، نه حالا با یه نمونه نظر بده، عجول نباشه، رعایت می کند. آداب علم را در اون حوزه، یعنی متدولوژی به قول آیان منهج روش او را رعایت میکنه. نیتش هم خداست، مبنای تفکرش هم خداست. اگر اینجور باشه این میشه قدسی. طبق مبنای علامه دارم عرض میکنم، زبان انگلیسی تدریس میکنه حتی مانی نداره، چون که این زبان یک بخشی از بشر روی کره خاکی با اون صحبت میکنن. زبان از اعتباریاتی است که این انسان بر اساس نیازهای فطریش جعل میکنن. مگر ما تو فارسی صحبت میکنیم یا اونی که اردو صحبت میکنن چه هست؟ اینا یک اعتباریاتی است بر اساس نیازهای طبیعی. به ریشش برمیگرده به خدای متعال، علمه البیان، میگه بالاخره به خدا برمیگرده، مانعی نداره. زبان انگلیسی میآموزد یا تعلیم میکند جهان بینیش توحیدی است. اولا روشش هم درسته، نیتش هم خدا کاری میشه مقدس. مرحوم شهید بهشتی مستحضری موقعی که رفت در زمان طاغوت در دبیرستان ها که تدریس بکنند، به جای اون که برود مثلا فرض کنید که عقاید یا فلسفه اخلاق اینا تدریس بکنند، رشته زبان انگلیسی را بپذیرد. چون به نظرش آمد که اگر برود به عنوان یک معلم زبان در بین فرهنگیان نفوذ کند، اونا اون وقت میگن بس طلبه ها روحانیون اینا میتوانند در این حوزه. ما خیال میکنیم مثلا اینا فقط یک فرزند علوم خاصه خوری کنند، بهتر میتونن نفوذ بکنند. اون وقت راه باز میشود که عقایدم به اونا بگه، اخلاقم به اونا بگه. خب این میشه قدسی دیگه. یعنی کار شهید بهشتی در تدریس زبان، یعنی آموختن زبان، تدریس زبان، میشود قدسی. چم از اون فقیهی که میآید تا احکام طهارات و مثلا عبادات و معاملات و اسمات نداره، وقتی که نیت همونه، جهان بینی هم همونه. ببینید پرستو، حالا این البته بحث مفصل‌ترش را انشاءالله میگذاریم، امید خدا. یه وقتی ما این بحث رو، این طول میکشه. آیان بزرگواران بنده را باید عفو بفرمایید. اگر بعضی میگه آقا این حالا خیلی طولانی میشه، بریم ببینیم بالاخره کانت چه گفته، هگل چه گفته، این ور اخباریین چه گفتن، اصولیین چه گفتن، محمود زاده چه گفتن، میرسیم به اینها. اول ببینیم قرآن چه گفته، از قرآن چی میفهمیم. ما معمولا از قرآن دود رد میشیم، این زود رد میشیم، یه نگاهی سرپایی میکنیم و میبندیم میذاریم اونجا، میریم سراغ کفایه و آخون ملا صدرا و این هم دارم. بخارش یک متحره میگوید ما مثلا درس خط خوندیم خارج رسیده ایم، یه طلبه درس خارج خان کفایه را خونده، حاشیهش را خونده، حاشیه بر حاشیه خونده، شرح بر شرح خونده، هفت فهب لایت هفت خشقی خونده. بعدی کرد اما به قرآن که میرسیم میگه حالا یا قرآن تفسیر کنم، میگه حالا باید دارم رجوع کنم به علم مجمع آفایی. یعنی چی؟ یعنی که از قرآن دود رد میشه. حالا ایش تب کن یه قولی معتل بشنیم ببینید چه نکاتی از خود قرآن استفاده میشه، بعد روایات چه نکاتی از روایات میکنه. اون وقت که رسیدیم به حرف دیگران، ما یه خطکش دستمون هست و هوال قرآن و بلکتره حرف همه را به اینا میسنجیم. مکتب تفسیر اگر چیزی دارد میبینیم با این میخونه دارد، هر مقدارش که خوان میگیم قبول نخون میگیم نه. فیلسوفان هر چه گفتن با این هم قانون داشت، هر مقدارش داشت با این مبانی و شبکه از قرآن و سنت درست میرمیسن. این مهمه، لذا یک خود باید با حوصله این راه را بریم جلو. بعد ما انشاءالله نظر بنده هست که دیدگاه حضرت آیت‌الله جوادی عباد الله تعالی را که مستحضر این حاله جدید مطرح کرده است در باب علم و دین، میدانید که هم در نمازنامه ها مطرح کرده، هم در کتاب ها مطرح کرده، خیلی هم این مطرح ایشان که میگه اسلامی کردن دانشگاه ها با این برنامه های ما نمیشه.
اینجوره که ما داریم نمیشه.
ما باید رابطه علم و دین را درست بفهمیم، خود به خود حل میشه. دیگه اون وقت
تعجب اون معلم
اینی که الان من از علامه نقل کردم، دوستانی که دیدگاه ازادالله جوادی را حضور ذهن داشته باشن میبینن که این سوی همین ریشه همون سخن است. نعمت الله از علامه نقل کردیم دیگه. اول یک شاخص داد علامه، گفت عقل قرآنی عقل قدسی است، برچسبش. یعنی باید انسان را به سوی خدا برساند، به هدایت کند، و الا عقل نما هست، عقل نیست. خب حالا عقل در حوزه های علوم چه جایگاهی داره؟ گفتیم با توجه به مبنا و سخنان علامه اینجور میشه، اگر فیزیکدان ما خداشناس و خداپرست است و اگر چنانچه روش علمی فیزیک را که باید رعایت کند رعایت کند و اگر نیتش هم نیت الهی باشد، عقل و قدسی است. این کار عقلی او از در قرآن پدید افتاد. اگر هم نتیجه تفکر عقلیش خطا شد، شد، مشکلی نداره. کما اینکه اگر نتیجه تفکر عقلی یک انسان فقیه، یک متکلم، یک مفسر هم خطا شد، شد، مانع نداره. چون سه تا شرط داره. مبنا و شالوده شخصیت تفکرش الهی است، روشش معید است، درست است، قبول، نیتش هم که الهی دید. بلازه نفهمم. پس بنابراین جواب این سوال روشن از دیدگاه علامه اینا چیزایی نیست که منطقه تا فراغی باشه. بگویم اینا بی جواب میمانه. نه خیر، با توجه به اون مبانی که از کردیم جواب این معنا به نظر بنده روشن است. حالا هر متفکر، جامعه شناس بگویید، روان شناس بگویید، عالم زبان بگویید، همینا هست کنم. فرق نمیکنه. تمام دانشمندان یا در فعل تشریعی خدا می اندیشند یا در فعل چی؟ تکوینی خدا. شما پیدا کنید یه چیزی از این خارج بشه، نیست. شما یه دانشمندی را پیدا کنید که خارج از حوزه فعل تکوینی یا تشریعی، از در صفات حالا بحثی به من زیر ندید بگید پس اونایی که در صفات خدا بحث میکنن صفات ذاتیه، متکلمان، فیلسوفان، مقصودم این دانشگاهی که در حوزه علوم مختلف هست. مثلا فقه کارش با افعال الهی صفا تشکیلی، درسته. اخلاق همینطوره، با فعل الهی هست در حوزه نفس و فعل درونی و فعل بیرونی، جوانی جوانی. بنابراین این هم سوالی که دوستان فرموده بودن دارم به نظرم آمد. اگر سوالی از آن هست در رابطه و فرمایش ایشان و الا از این هست خب ببینید، من برداشتم از فرمان شما این است که شما دارید تفکیک می کنید ما بین ادراکات عقل نظری و عقل عملی. عقل عملی می فهمید قدسی و غیر قدسی دارد، اما عقل نظری می دانم. یعنی درسته، شما همین رو می خواهد بفرمایید. خب اون وقت عقل نظری حالا در گزاره هایی که مربوط به خداشناسی است چطور؟ یعنی عقلی که میگوید خدا موجود است، یکتاست، عالم است، مرید است، مدرک است، صفات سلبیه، صفات صفاتیه، اونا چه میفرمایید؟ اونم قدسی نیست؟ یعنی این گزاره ها ارزش قدسی ندارن؟ ها؟ و عقل نظریه که جزات الله. پس ما نمیتوانیم با ضابطه عقل نظری و عقل عملی قدسی و غیر قدسی بودن را اندازه گیری بکنیم. توجه میفرمایید؟ خب یه درجه ازتون بیایم پیغمبر شناسی چطور؟ پیغمبر بله. خب حالا چرا ما اینا رو بگیم نیست؟ نگاه کنید، وقتی آمدیم گفتیم که چه درباره ذات خدا یا صفات ذاتیه یا فعل خدا، حالا فعل خدا تکوینی یا تشریعی، اگر چنانچه انسان تلاشش این باشد که خدا را بشناسد، افعال خدا را تقریباً تشن بشناسد، این قدسی است. یعنی مرضی الله هست، قدسی بودن که معنی دیگری که نداره. این خدا خدا دوست داره، لذا هم داره تفکر کرده. حالا انشاءالله که بحث بعدمون خواهی خواهی بازتر هم بشه، میدونید شما این همه آیات داریم که به ما توصیه میکنن که چه بکنیم؟ که عالم را مطالعه. یا زمان آیه سوره نحل، و الله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا و جعل لكم السمع و الابصار چی؟ و الافعده لعلكم تشكرون. خب اونجا میگه ما عقل داریم، افعده، سمع و بصر هم داریم، یعنی قوای ادراکیه حسیه عقلیه را داریم که شما چکار بکنید؟ عالم را بشناسید، هستی را بشناسید، منطقه هستی را بشناسید که به خدا هم پی ببرید. میشه قدسی؟ چرا قدسی نباشه؟ که ما بیام تفکیک بکنیم. پس عقل نظری و عملی که ملاک نیست. اگر این نه فعل، اگر فعل مثلا مربوط به صفات موجودات متافیزیکی شد قدسیست، به چه دلیل؟ همش فعل الله هست، همش آیات خداست، نشانه های خداست. وقتی آیه خدا نشانه خداست، شناخت آیه خدا قدسیت داره بود، چه عملی باشه چه نداره. بلکه حالا با نگاه دقیقتر اهل فن میدانید اونها به حوضه عمل نقش ثانوی میدهند در کمال بشر. تهذیب و تزکیه و تربیت میگن برای اینه که موانع برداره تا آدم حقیقت را بهتر بشناسه. یزکیهم و یعلمهم التوحید، اینجور میگن. میگن که المعرفت و بدر المشاهده، یعنی با این اعمال اوج کمال حاصل نمیشه. این اعمال یرفع الله الذین آمنوا و الذین اوتوا العلم منکم چه؟ درجات. اینجور میگن. درست هم از که همین آیاتی میخوانم، معنیش هم همینه که اگر عمل خیر و صالح باشه، اون عمق معرفتی نداشته باشه، رشدش کم. پس اون آقایی معنیش معرفت خیلی قدسیت داره، چرا نداشته باشه؟ پس این مشکلی به نظرم نمیاد، هر که دیگران روشن است. حالا پس این بحث رو ما نه، این عقل مشوب، یعنی اون عقل سلیم قطعا به خدا رهنمون میشه. اما یه عقل مشوب مبتلای بیمار داریم، این چی؟ آره هم خیلی خوب. حالا سوال این است، در حوزه هایی که مستقیما جنبه خداشناسی یا دین شناسی نداره، طبیعت شناسی ها، همین دیگه رو توضیح دادیم. هم جواب دقا شما دارید عرض بنده رو. این مبناییشان این است که اگر اون شرط داشته باشه میشه قدسی، اگر نداشته باشن هم که خود قیل قدسی هم مقبول نیست. یعنی درست خود بس به نظرم دیگه این فرمایش محقش ادا شد. انشالله جلسه آینده مطالعه ای که بنده کردم دقیقه تعمل به این آیات شریفی عقل که ما آفاق عقل را در قرآن یه مرون بکنیم، افقها، یعنی عقلی که قرآن بلند دیگر شناخته است در چه افقها و قلمروهایی توان ورود داره. این همه دست ده تقریبا قلمرو میشه. انشاءالله بررسی بکنیم تا بحثای بعدی. صلی الله علیه و سلم.